خب گفتیم که بعضی از آثار ساختمان یعنی بعضی از بناها راه پیدا میکنن به مجموعه معماری، یعنی اثر معماری شمارده میشن و اونها آثاری هستند که دارای گوهر معماریت هستند و این گوهر معماریت رو اهل معماری تشخیص میدن، یعنی بناهایی که اهل معماری اونها رو دارای گوهر معماریت شمارده اند به مجموعه آثار معماری هر بره از زمان در هر فرهنگی یا در سطح جهان بعضن وارد میشه و یعنی به مجموعه معماریات پذیرفته میشه. همچنان که بعضی از سخنان واجد گوهر شعری و ادبی شناخته میشه، اهل شعر اونها رو واجد چنین گوهری واجد ادبیات میشناسن و اونها به مجموعه ادبیات یک برهه‌ای وارد میشه. بنابراین ما یه مجموعه آثار معماری یا معماریات داریم. خب این که اثری واجد معماریت بشه یعنی جنبه زیبایی شناختی قابل توجهی داشته باشه طبق تعریف خودمون، یکی از لازمهاش اینه که کشاکش نیروها در مجموع در درون این اثر به هماهنگی منجر شده باشه. به عبارت دیگه ما با اثری به نسبت منسجم مواجهیم، اما این انسجام و هماهنگی نتیجه کشاکش نیروها، نتیجه کشاکش عناصر در درون این اثر. این کشاکش هم در مرحله طراحی اتفاق میفته که مثالش رو زدیم و در واقع بعضی وقتا دعوایی که معمار در بین عناصر میندازه و یکی از اونها رو بر میکشه و شروع میکنه با اون بقیه اثر رو شکل دادن، چنان که دیدیم مثلا در شعر بعضی وقتا کاملا آشکاره که شاعر مثلا حافظ یک بیت رو گفته با قافیه و ردیفی و با اون قافیه و ردیف به جهت ارزش هنری که اون بیت داشته بقیه غزل رو شکل داده. حالا گاهی بیت مطلع غزله، گاهی وسط غزله، گاهی آخر غزله، کاملا مشخصه که از روی اون دویده تو بقیه این اثر بقیه رو شکل داده. یعنی وقتی مثلا فرض کنید بر من رواست، مثلا رواست اگر مثلا قافیه باشه، بعد این از روی این قافیه و وزن اختزا کرده که بقیه ابیات همینطوری هی مفهوم و ایده و عبارت و مهان ارسازها و اینها پیش اومده. و همین ترتیب در معماری هم عنصری رو طراح بر میکشه و تبعات اون برکشیدن رو میپذیره و واقف بهش به جهت مهارت که در طراحی داره و آرمان ها و ایده هایی که داره و دنبال میکنه پیامده این رو در تغییر فرم، یعنی در فرم گردانی بقیه اثر. اینجوری محصول کشاکش نیروهاست، کشاکش عناصر یک اثر معماری، یعنی هماهنگی پیامد یه طوفانی. و در مرحله ای هم که این در معرض حضور انسان ها قرار میگیره، در معرض استفاده، در معرض دیدن، در معرض تماس انسان ها قرار میگیره، به همین ترتیب در فهم انسان ها از اون، از جمله در فهم ناقدان، این کشاکش نیروها خودشون نشون میده، یعنی میتونه نشون بده، در به هر حال کار میکنه، حالا یا نشون میده یا پنهانی کار. خب این هماهنگی همونطور که بنابراین، یعنی این دو سمت این هماهنگی رو در مرحله ساختن و خواندن که دیدیم، کشاکش و هماهنگی، این هماهنگی بنابراین نه ازلی بوده و نه ابدی خواهد بود، یعنی پس از اینکه اثر اومد تو جامعه و از دست معمار خارج شد، این شروع میکنه در جامعه تعامل کردن با انسان ها، تعامل کردن با بیرون خودش، تعامل کردن با واقعیت های جامعه، با واقعیت های فرهنگ، با واقعیت های کارکردها، با واقعیت های نیازها و آمال و خواسته های انسان ها. و چون این چیزی که در واقع بیرون از اثر معماریه و این سیستم شروع کنه با اون تعامل کردن، چون امر متغیریه، ثابت نیست، بنابراین آنچه انسان ها از این اثر و مجموعه نیروهایی که در این اثر به تعادلی رسیدند درک می کنند، در طی زمان بر اثر تغییرات کم یا بیش دگرگون می شود. مثال زدیم جلسه قبل، حالا بازم مثال زدیم. ببینید وقتی که مثلا حالا همین موزه هنرهای معاصر که مثال زدیم و همه میتونن ببینند و عکس ها و تصویر نقشه هاشو، این ها همه موجوده، معمارش هم خوشبختانه هنوز زنده است و این اثر داره کار میکنه همچنان، این حالا اگر برگردیم به اون مجموعه سیستم هایی که گفتیم، میشه توضیح داد که این اثر در طی مسیری که پدید اومده، طراحی شده و ساخته شده، مثلا از مجاورت سیستم اثر با بقیه اثر سیستم ها در درون سیستم معماری یا معماریات چه دستخوش و چه تأثیراتی شده، چه اثرهایی پذیرفته، و همینطور میشه نشون داد که از مجاورت با سیستم های دیگه، مثلا با فنون ساختمانی، با سیستم ساختمان، چه اثرهایی پذیرفته. مثلا بتون سازی اصلا را فن و فناوری بتون در اون زمانی که ساخته شده، همینطور مثلا میشه بحث کرد در این باره، دست کم پرسش کرد از این که با بقیه هنرهای زمانه خودش، مثلا با نقاشی مکتب سقاخونه، با مجسمه های جاز طباطبایی یا پرویز تناولی، آیا این تعاملی داره داشته خود معمار و مسیر طراحی خود تر، و چه اثری پذیرفته، با اونها چه گفتگویی داشته و بعد از اون چه گفتگویی داره. خب الان حتی برای اهل هنر فضای جامعه، فضای مثلا مجسمه های پرویز تناولی نیست، ولی زمانی که این موزه ساخته شد خیلی آثار پرویز تناولی مطرح بود. مثال میزنم، خیلی نقاشی مکتب سقاخونه مطرح بود و بنابراین کسانی که با این اثر برخورد میکردن، فرض کنید اهل دانشگاه، اهل هنر، همین اهل دانشگاه هنرهای زیبا که در همین نزدیکیه. اینها نوعی از تعامل رو داشتن. ببینید مثلا شما وقتی که کاتالوگ نمایشگاه های آینده موزه هنرهای معاصر براتون می اومد یا بروشور نمایش فیلم سینماتک موزه هنرهای معاصر براتون می اومد، همزمان هم کاتالوگ ممکن بود کاتالوگ تالار رودکی و کنسرت نمیدونم آقای سنجری مثلا به دستتون می رسید. می دونید یعنی یه مجموعه ای از اتفاقات، یا مثلا در تئاتر شهر مثلا بیژن مفید پس کنید جنایت مکافات می برد به صحنه، یه فضای هنری روشنفکری در این منطقه از شهر وجود داشت که در ادراک ما، در نوع رابطه‌ای که مخاطب، دست کم نوعی از مخاطبان که گویی این موزه برای اونها اصلا طراحی شده به جهاتی که قابل بحثه، برای اونها یه حال دیگه ای داشت، یعنی دریافت دیگری داشتند که همونها یا نظایر اونها از نسل جدید در امروز ممکنه اون رابطه رو دست کم در تهران با این اثر به اون قوت قدیم برقرار نکنن، یا اون نحو قدیم برقرار نکنن. به همین ترتیب مثلا این که شاید، حالا اینو باید در تاریخ فرهنگی مواد در معماری که متأسفانه اصلا ما کار نکردیم در ایران درباره مطالعه کرد، که مثلا بتون وقتی که وارد معماری ایران شد چه کرد و چه فرهنگی داشت و چگونه چه تاریخی برش گذشته. ولی حالا من حداقل بر اساس حافظه خودم بعید میدونم که کسی پیش از اون رنگ و این گستردگی رنگ آمیخته باشه به بتون و بتون رو یک کمی از سردیش گرفته باشه و به رنگ خاک نزدیکی درش گرده باشه. یا حداقل من در ایران سراغ ندارم که کسی قالب بندی چوبی بتون رو طوری گرفته باشه که اون چوب نقش داشته باشه و نقش اون چوب بمونه روی این بدنه بتونی. یعنی شما اگر دیواره های موزه رو از بیرون نگاه کنید رد چوب روش میبینید، که خوبی کاملا آشکاره که میخواسته زمختیه چون و سنگینیه سردیه بتون رو بگیره. وقتی که خب الان برای ما ممکنه این چیزا خیلی تازگی نداشته باشه و طبیعتا اون حالت آشنایی زدایی که اون کرده از بتون دیگه الان برای ما اون کار رو نمی کنه. یعنی یکه دیگه نمیخوریم از این اتفاق. به هر حال عادت، حالا از فرم و حجم موزه گرفته تا انواع ساختمان‌ها و مواد و هر چیزی که در فرم این هست، عادت یه قدری از اون شگفت زدگی انسان‌ها در برابر اثر هنری میکاهد. البته خب حالا در حاشیه به این هم باید توجه کنیم که آثار هنری بسیار قوی و غیر عادی که تعدادشون زیاد نیست در جهان، اینها همیشه در حال عادت زدایی. برای من در فرهنگ خودمون نمونه بارزش شعر حافظ، یعنی واقعا آدم به نظرم فارسی زبان اینو وجدان میکنه که اگر یه غزل حافظ رو، نه همه غزل هاشو، بسیاری از غزل هاشو، اگر 100 بار خونده باشه 100 بار دوچار شگفتی میشه، 100 بار عجیبه براش بعضی چیزاش، 100 بار کشف میکنه یه چیزی بهتوش، صد بار یه حالاتی، صد بار یه فنونی حتی، یعنی در مراتب گوناگون کشف میکنه و برش تازگی داره. در مثلا خب من طبیعتا تجربه از تجربه شخصی مثال میزنم، مثلا در هنر در نقاشی اروپایی برای من مثلا آثار ونگوگ یا آثار رنوار اینطوری هست، و مثلا بعضی از آثار سزان یا ورمر، همه آثار اینطوری نیست واقعا، ولی بعضی از آثار هنر در جهان هست و همینطور بعضی از آثار معماری اینطوری که عادت زدایی میکنه، خودش عادت زدایی میکنه از انسان، ولی همه آثار واقعا اینطور نیست. خب طبیعتا اینا گوهر معماریت و گوهر ادبیات، گوهر هنر، گوهر زیبایی شناختی در اینها قوی تر و پرمایه تر. خلاصه این که اصل مطلبی که من الان میخوام بهش توجه بدم اینه که چگونه، یعنی باید ناقد به این توجه کنه که چگونه اثر وقتی که در معرض جامعه قرار گرفت، در محضر جامعه قرار گرفت، دستخوش تغییر همچنان، حتی اگر به ظاهر فرمش تغییر نه، چون فرم محصول تعامل انسان ها با فیزیک فرم. یه نمونه شاخصی عرض کنم که این منظورم روشن‌تر می‌کنه. ببینید مثلا تیمچه امین‌الدوله کاشان، اگر که بر بام بازار کاشان رفته باشید یا تصاویر گنبد تیمچه امین‌الدوله رو دیده باشید، یه به نظر یه حجم طراحی شده میاد، یعنی تنه میزنه مثلا به آثار آندره بلوک. آندره بلوک مجسمه ساز معماری که معماریان است، یعنی آثار حجمی میسازه که شبیه معماریه. بعضی از آثارش برای معماریه، مثل این زنجیر عدل که توی نمای بنای مجلس سنا، مجلس الان به نظر مجلس خبرگان، توی اون هست کار قیایی و فروغی، اون شکل حجم زنجیر مانند اون کار آندره بلوک. چه کارهایی که مجسمه سازی که برای معماری کرده و چه نه اصلا اثری ساخته که شما به نظرتون میاد این معماریه، برای معماری نیست واقعا، یعنی برای استفاده نیست. اتفاقا خیلی هم مثلا بعضی از کاراش هم رنگ و بوی معماری جهان اسلام یا معماری خاورمیانه یا معماری ایران رو داره، یعنی اثر بعضی بود. خب این بام تیمچه رو وقتی میبینید، این حجم کاهگلی که به نظر میاد جلوی در برابر آفتاب کاشان اشرگری میکنه، این تنه میزنه به آثار آندره بلوک، یعنی فکر کنید مجسمه سازی، معمار گویی این رو طراحی کرده که ما تماشاش کنیم، در حالی که مسلما معمار تیمچه امین‌الدوله به چیزی که فکر نمیکرده بیرون این گنبده، یعنی همه چیز او در برای او درون اون فضای تیمچست و اون شاهکاری که اونجا پدید آورده، اون سخت و اون تاق یزدی بندی نفیس که اونجا ساخته و بازیهای نور و رنگ و فضاهایی که پس و پیش میشند و چه در اوج گنبدش به اوج میرسه، ولی نه خودش به فکر این چیزی بوده که به تبع این فضای درونی در بیرونش پدید میاد و نه دیگران به این چشم نگاه میکردن. و اگه همین امروز هم شما با معمارای سنتی گفته بکنید همینو میگن بهتون، اگه به سیاق فرهنگ اون زمان هم مراجعه کنید همینو میگن. من نمیگم اصلا معمارای قدیم، حکمای کلی نمیدم که مثلا در معماری قدیم ما کلا به حجم توجه بودن، نه خب مثلا سردر، گنبد، مناره اینا حجم طراحی شده داره از بیرون، یا مثلا بادگیرها بعضیشون حجمای تراشیده خیلی طراحی شده ای داره و فضا نداره، اونا حجم داره. مثلا مناره فضاش چقدر اهمیت داره، یه پله مارپیچه که به سختی بتونی بری ازش بالا، حجمش اهمیت بیشتری داره. ولی در این مورد نه، همه چیز فضاست، یعنی فضای درون و حجم تبع ناخواسته اونه، تابع ناخواسته اونه، پیرو اونه و هست دیگه، روش هم کاهگل کرد. خب این دگرگونی خیلی فاحشیه. یه چیزی رو به منزله اثر هنری و بهش نگاه میکنیم که در زمانی که پدید میومده این اثر هنری نمیشمردن. حالا لفظ اثر هنری کاری نداریم، اینو یه امر زیبا نمیشمردن. بعضی وقتا این اتفاق در گونه بناها رخ میده. مثلا گونه بنایی، میدونید من دارم چی میگم؟ من دارم میگم که یک چیزی به یک قصدی پدید اومده و به یک قصد دیگه بعدن دریافت شده، یعنی بر اثر تغییراتی. دارم اینو توضیح میدم. بعضی وقتا اثری نه به منزله برای بهره برداری زیبایی شناختی از اون، بلکه برای کارکرد محض پدید اومده و در واقع در زمان خودش اگه ما بررسی کنیم با همین مفاهیم امروزیمون در همین دستگاه خودمون بررسیش بکنیم، اونها رو جزو مجموع ساختمان میشماریم. مثل عصارخونه، وقتی که الان بهش نگاه میکنیم برای ما ارزش معماری داره. این به اثر تغییراتیه که ما، یعنی بیرون از این اثر تغییراتی رخ داده و باعث شده که این اثر برای ما شأن دیگه ای پیدا کنه، از دایره ساختمان به دایره معماریات، به دایره معماری وارد بشه. شما مثلا اگر که عصارخونه ای رو در بازار کاشان مثلا که هست هنوز نگاه بکنید، که مثلا نه از این آثاری که مثلا به موزه تبدیل شد، عصارخونه ای که به هر حال یه کاری شبیه معماری، شبیه عصارخونه انجام میده، حالا کم یا بیش و داره کار میکنه. حداقل من اینو مثلا در زمان دانشجویم دیدم، مثلا 40 سال پیش زمان که دانشجو کارشناس بودم. و خب البته به جای اون قاطری یا خری که میبستند به اون چوب، به جای اون دیدم که موتور بسته بوده، موتورسیکلت. خب آدم میتونه تصور کنه که مثلا این به جاش یه چهارپایی، ولی یه فضای حیرت انگیزیه توی اون تاریکی و اون نوری که ستونی از یه جا اومده، یه فضای وهم‌آلود. این فضا برای ما وهم‌آلوده، برای اونهایی که اون زمان بودن یه چیز معمولی بوده، یه جای کارگری بوده. ببینید حتی میخوام بگم که اگر بعضی وقتا زاویه دید باعث میشه که، یا سطح دقت باعث میشه که چیزی اثر هنری بشه یا نشه، من دارم سمت انسانی و سوبژکتیو ماجرای فرم رو توضیح میدم با این مثال ها. در واقع اون چیزی که این مثال های به ظاهر نامربوط رو به هم میپیونده اینه، یعنی فرمی هست ما تغییر میکنیم، پس این فرم تغییر میکنه. برام اینو توضیح میدم. ما تا پیش از این که آپولو 11 بشینه روی ماه در زمان کودکی ما، عکسای از نزدیک از ماه ببینیم، این چاله چوله ها و حفره ها و چهره آبل روی ماه رو ببینیم، چه تصوری از ماه داشت؟ همین الان ما ماه رو که نگاه میکنیم خوب لذت میبریم، میگیم به روی زیبا، میگیم مثل ماه، ماه رخ مثلا، ماه رو. در این یه بی، یعنی سطح دقت در یه حدیه، یعنی سطح دقت اگه یه ذره زیاد بشه این دیگه اثر هنری نیست. همچنان که مثلا این تابلو خط رو اگر با ذره‌بین بهش نگاه کنید که دیگه اثر هنری نیست. میدونید چی میگم؟ یعنی آبی که میخوریم و ازش لذت میبریم اگه به هاش دو بودنش فکر بکنیم دیگه شاید ازش لذت نبریم. اگر ما به قالی موقعی که نظر میکنیم خب لذت میبریم، همه دنیا از قالی ایلانی لذت بردن در طول قرون، ولی اگر به قالی بافخونه نظر کنیم و اون چه در قالی بافخونه میگذشته، اون ظلمی که در قالی بافخانه ها معمولا رایج بوده و این دختر بچه هایی که حبس میشدن در قالی بافخونه دستشون علیه میشده، بیماری تنفسی میگرفتن، دیگه زیبایی قالی یادمون میره. با یه تغییر زاویه دید. همین قالی بافخونهی که خب یه کارگاه معمولی بوده و نه با معماری شاخص و جذاب، یه اتاق از اتاقهای خونهی مثلا، یا یه خونهی که اتاقهاش رو تبدیل کردن به کارگاه قالی بافی، همش شده قالی بافخونه. خب این هم مثل اصحاب خونه، الان ما وقتی بریم توی کارگاه قالی بافی یا مثلا در فیلم فرش باد کمال تبریزی نگاه کنیم به اون، میگیم چقدر جذابه، این رنگ در رنگ و یکی هم داره با آواز نقشه میخونه و این دختران دارن این پودها رو به اون تارها میبندن بر اساس اون آهنگی که اون میخونه، نقشه رو میخونه و یه نوری هم از اون بالا تابیده و اینها. این در حدیه که ما به دل و رودش نگاه نکنیم. یه هیکل زیبا تا وقتی زیباست که به دل و رودش نگاه نکنیم. در همین جهتی که شما میتونید از جهات مختلف در این باره حرف بزنید که اولا چگونه فرم یک سرش در واقع همه چیزش رو واسطه ادراک کننده است، ولی در مقام تحلیل و در مقام نقد چگونه فرم یک سرش اون فیزیک فرمه، در مقام نقد یک سرش هم انسان هایی هستن که در برابر اون قرار میگیرن و از اون استفاده میکنن یا لذت میبرن. این یک سر قضیه است. یک سر دیگه یه قضیه، کدوم قضیه؟ قضیه تغییرات و تحولات آثار معماری الان داریم از اون صحبت. یک سر قضیه تغییراتی است که اثر پس از پدید اومدنش بر اثر تغییرات فرهنگی دستخوشش میشه. در اثر تغییرات، حالا این اصطلاح مخاطب اصطلاح خوبی نیست، به تسامح برای معماری خوب نیست، به تسامح بگیم بر اثر تغییراتی که در مخاطبان رخ میده اثر بسوش تغییر میشه. این یک سر ماجرای تغییر. اما این تغییر یک سر دیگه هم داره و اون سر تغییراتی است که در طی زمان در عناصری رخ میده. من اینو در مبحث تاریخ معماری، یعنی جایگاه تاریخ معماری در نقد فرمالیست، در جلسات بعد بیشتر توضیح میدم، ولی اجمالا الان چیزی که میخوام بگم خیلی کوتاه اینه که در طی زمان بعضی از عناصر تغییر میکنن و این باعث تغییر سبک ها میشه. خیلی به نظر ساده میاد ولی این تحولات بزرگ، مثلا فرض کنید نوع پنجره بندی ممکنه باعث تمایز سبک گوتیک شمال از گوتیک جنوب بشه، یا مثلا سبک مدرنیسم سادگی مفرطی رو انتخاب میکنه، یعنی به واسطه سادگی مفرطش شده سبک مدرنیسم، سادگی که به ساختمان تعلق داشته، در واقع اون سادگی که باعث میشه مدرنیسم از مدرنیسم بازشناسی بشه. توجه میکنید چیزی رو از ساختمان گرفته آورده در معماری و باعث شده یه سبک جدید پدید بیاد، در واقع نوعی انگار سادگی صنعتی اومده شخصیت معماری، یه سادگی ساختمانی شخصیت معماری پیدا کرده و سبکی پدید آورده. برای همین دگرگونی های سبک ها میبینیم یه دفعه با یه تصمیمات کوچیکی یواش 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 بزرگ میشه و یه دفعه منجر به یه تحول میشه که حالا بعد درباره این بیشتر توضیح خواهم. خب دیدیم که مجموعه معماریات، یعنی مجموعه آثار معماری در هر دوره که این دوره به دوره عوض میشه، یه چیزایی از مجموعه معماریات میره بیرون توی ساختمان و یه چیزایی از ساختمان میاد توی مجموعه معماریات، درسته در طی زمان. خب این که چیا میاد توی معماریات، اون چیزایی که گوهر معماری داشته باشه، یعنی معماریت داشته باشه که این قبلا توضیح داد. حالا سوال پیش میاد که کیا تشخیص میدن که چی اثر معماریه و چی واجد گوهر معماریته؟ یا یکم میبریم عقبتر، اصلا گوهر معماریت غیر از این توضیحی که دادیم که جنبه هنری اثر معماریه، اون گوهر معماریت رو کی تشخیص میده؟ چیه؟ خب این چیه جوابش اینه که جنبه هنری اثر معماریه. اون جنبه همون چیزیست که اهل معماری بهش میگن جنبه هنریه، میدونی؟ یعنی این حواله میشه به ارباب طبع سلیم، ارباب ذوق که میگن اهل معماری، همچنان که اهل ادبیات در هر برهند که تشخیص میدن چه چیزی از بین سخنان شعر و چه چیزی شعر نیست. مثلا ممکنه فرض کنید در یک مقطع خیلی کوتاهی مثلا شعر متأخر رضا براهمی، اون چیزی که به اسم شعر منتشر شده، شعر شمرده بشه، ولی مثل یه مد خیلی زودگذر میخوابه و دیگه کسی از اهل ادب شعر رضا براهنی رو ولو آثار خودش و پیروانش همه نشریات رو پر کرده باشن، دیگه کسی اونو شعر نمیشموره ولو آشنایی زدایی کرده باشه مثلا من میدفم مثلا بگه به جای دف میزنم فرض کن. میدونید چی میگم؟ یعنی ممکنه چیزهایی مثل مدهای زودگذر یه چند سالی بدرخشه ولی در مجموع پذیرفته نشه در مجموعه آثار ادبی و کی نپذیره؟ اهل ذوق در شعر. به همین ترتیب چیزهایی رو در هر برهه‌ای اهل معماری اینها رو اثر معماری میشمرند، واجد معماریات میشمرند و در مجموعه معماریات اینها رو راه میدن، میپذیرند، که البته زمان میبره، یعنی لحظی این اتفاقات نمیاد. اهل معماری کیند؟ اهل ذوق معماری اونهایی هستند که جامعه اونها رو به این به رسمیت بشناسه، به این ذوق، به این تشخیص به رسمیت بشناسه. یعنی چاره‌ای جز مراجعه به عرف، حالا عرف اهل تخصص و اصطلاح یا عرف عام، چاره‌ای نیست در مسائل ذوقی، چاره‌ای جز این نیست. و برای اینها نمیشه تعریف‌های منطقی و تعریف‌های ثابت و ناتاریخی به دست. اما یکی از راه‌هایی که ناقد معماری میتونه معماریت رو از غیر معماریت تشخیص بده همین خودکار نبودنش و فرو نیفتادنش از جنبه تقابل با خودکاری. من همونطور که عرض کردم منظورم این نیست که هر چیزی که زیاد در معرض دید ما یا در معرض گوش ما، در معرض عواطف و دریافت ها و احساسات ما زیاد بود این از چشم میفته. نه، شما میبینید شعر رودکی هزار سال همچنان شگفتی برانگیز و حافظیه 100 سال کمتر همچنان شگفتی برانگیز، یعنی جذابه، در جذابیت هنری داره. یا مثلا ما مدرسه مدیریت هاروارد رو در تهران در پل مدیریت، کار اردلان رو هر چی ببینیم ازش لذت می‌بریم، خسته نمیشه آدم از. اما چیزهایی هست که اینطوری نیست، یعنی در یک دوره های اینها خیلی به چشم میاد، حتی میپاید در یه زر، حتی ممکن چند دهه قرنی پایدار بمونه در حوزه معماری و بعد از حوزه معماری بره بیرون. یا برعکس، چیزی در برابر ورودش به مجموعه معماریات خیلی مقاومت بشه سالیانی ولی بعد وارد بشه و بمونه، یا وارد بشه یه مدت بمونه و بره بیرون. خلاصه این مفهوم خودکارگی در نقد اثر برای فهم این که معمار چه کرده، یعنی چگونه چیزهای خودکار شده و پیش پا افتاده رو اینها رو برکشیده و شأن هنری بهشون داده، احیا کرده یعنی. و همینطور این که حالا که انسان‌ها در برابر این اثر و در محضر این اثر قرار دارن چه چیزهایی براشون خودکاره شده و چه چیزهایی نشده، اینها از امکاناتیه که ناقد در اختیار داره برای اینکه معماریت اثر رو درک کنه و توضیح بده. خب یک نکته دیگه در این پویه مستمر اون چیزی که ما به نام فرم معماری باش مواجهیم و داریم درباره نقدش صحبت میکنیم، یکی دیگه از چیزهایی که باز اونجا در این تکاپوی مستمر فرم رو باش سرکار داریم و بهش باید توجه کرد، اینه که مجموعه معماری و کلن یعنی معماری اینطوریه که خودش رو نفی میکنه، خودش در جهت در مسیر اینه که عناصری از خودش رو نفی کنه و بندازه بیرون. این اگر که بیایم در نشانشناسی با نگاه نشانشناسی بهش بنگریم بهتر میشه فهمید. شما سیستم نشانه هایی دارید به نام علائم رانندگی. آیا میشه تصور کرد که مثلا یک علائم مجموعه علائم یعنی سیستم علائم رانندگی یکی از علائم رو نفی کنه یا یکی از علائم سرکشی کنه و بخواد کل سیستم علائم رو دگرگون کنه در طی زمان یا در یه طرحی یا با ورود اثری یک نشانه ای مثلا به مجموعه نشانه با راهنمایی راهندگی؟ اینطوری نیست. ولی در معماری مثل ادبیات نشانه ها بعضی وقتا در جد یعنی شورشی هست، بعضی از نشانه ها بعضی از نشانه های معماری شورشی هست و وقتی که وارد یعنی پذیرفته شدن در مجموعه نشانه های معماری سرکشی میکنن و بعضی وقتا این سرکشیشون منجر به انقلاب در سیستم نشانه های معماری میشه و یه معماری نوعی رو پدید میاره، یه دوره جدیدی رو، سبک جدیدی رو، مجموعه سلایق جدیدی رو پدید میاره یا از اونها نمایندگی میکنه. این جریان خودکارگی و احیارم اگر بهش توجه کنیم با این نگاه همینو میگه دیگه، یعنی چیزهایی در مجموعه به این خودکارگی و احیا که مخصوص اثر نیست، گفتیم اثر هست در مقام اثر سیستم در مرحله طراحی چنینه، در مرحله خواندن هم یعنی در مقام ساختن هست، در مقام خواندن هم هست این و در طی تاریخ هم هست در معرض تعامل با انسان ها در طی زمان و در سیاق درسته در کانتکست. خب این خودکارگی و احیا به یه نحوی به معنی اینه که این سیستم عناصر خودش با خودش در میافته و بعضی دیگر رو فرو میکشن پایین و خودشون میرن بالا در طی روزگار. که با همین نگاه اگه برگردید به مثالهایی که دیگه تا رو تکرار نکنیم بهتره، اینطوری میشه اونها رو توضیح داد. این در واقع پویایی مستمر سیستم معماری رو یا سیستم نشانشناسی معماری رو میشه توضیح داد. خب باز در همین گفتگوی با نگاه نشانشناسی که عرض کردم، خاطرتون هست که گفتیم نشانه هایی که دلالتشون از قبیل دلالت ثانویه است در شأن گفتگو در نقد ادبی قرار میگیرن، یعنی در نقد ادبی بیشتر توجه ناقد به دلالت های ثانویه است. در معماری هم در نقد معماری هم بیشتر توجه ناقد به دلالت‌های ثانویه است، مثلا به دلالت‌های کارکردی محض نیست، مثال پله رو خاطرتون هست، مثال مناره رو مثلا خاطرتون هست، دلالت هایی که پیچیده تره از سطح برآوردن کارکردهای محض، از سطح جنبه های فنی محض، اون با اون دلالت ها ما در مرتبه معماری سر کار داریم، در مرتبه ای که سخن معماری، سخن ساختمان ارتقا پیدا میکنه به شعر ساختمان. در اونجا ما با در این دستگاهی که ما داریم بنا میکنیم دیگه، در اونجا که ما با معماری، با نقد معماری سر کار داریم دیگه، این دلالت های ثانوی. و این دلالت های ثانوی با مثال هایی که قبلا درباره دلالت های ثانوی چندین مثال زدیم، از کاروانسرا مثال زدیم، از خاک و گل و کوزه مثال زدیم، امثال اینها توجه دارید و یادتون هست که این دلالت ها سخت وابسته به فرهنگ. یعنی شما درسته که مثلا مرتبه ساختمانی آجر، مرتبه ساختمانی فولاد، مرتبه ساختمانی بتون، شیشه، سنگ، همه اینها در سیاق فرهنگ هم قابل گفتگوه، ولی در یک مرتبه غیر شاعرانه، مگر دلالت ثانوی پیدا کنیم، مگر به اون توجه کنیم که در این فرهنگ خاک انسان هاست، در این فرهنگ انسان از خاک پدید اومده و دوباره خاک میشه جسمش، و بنایی که شما با خاک میسازید از خاک تن انسان ها ساخته. آجر تراشی بود فکر میکنم اهل نیشابور به اسم آقای اخویان که چند سال پیش ایشون فوت کرد، سالها پیش یکی از دوستان با ایشون مصاحبه‌ای کرده، به این مصاحبه چاپ شده. مصاحبه کننده میگه که استاد الان هم کارهای آجر تراشی به خوبی قدیم میشه انجام بگیره؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه برای اینکه آجر خوب پیدا نمیشه. میگه چرا آجر خوب پیدا نمیشه؟ برای اینکه آدم خوب پیدا نمیشه. خب ذهن میده سراغ که یعنی آدم خوب پیدا نمیشه یا کم پیدا میشه که پس نمیتونه آجر خوب بپزه. نه، آدم خوبی که بمیره و جنازش خاک بشه و اون خاک بشه آجر، اون اگه آدم خوبی باشه خاکش ازش آجر بهتری بدی. خب میبینی خیلی خیامیه و این خیلی فرهنگیه، خیلی فرهنگی تر از آجر در مرتبه ساختمانه. این دلالت ثانوی برای ایرانی، دلالت ثانوی خاک، دلالت ثانوی خاک به منظره ماده ساختمان، دلالت ثانوی آجر به منظره ساختمایه خیلی فرق داره با کسی که در این فرهنگ نیست. و همین این هر قدرم دیرپا باشه بیش از دلالت‌های ساختمانی در معرض تغییر و در خطره، در خطر دگرگونی. چون که الان دیگه ما اون رابطه رو که مثلا در نسل پدر من یا پدر بزرگی من داشتن با خاک یا با آب داشتن ما نداریم دیگه. اینطوریه که خلاصه دلالت‌های معماری، نشانه های معماری، معماریانه به اصطلاح به این معنی، این نشانه ها بیشتر از نشانه های مرتبه ساختمان شایسته یا طالب مطالعه در زمانی، به جهتی که بیشتر در معرض تلاطم در گذشت زمان.